بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. سیستم سازی برای ظهور، جلسه اول، 22 شهریور ماه 1398، مشهد، مهدیه خیمه الانتظار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران و بزرگوارم تسلیت عرض میکنم. فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابو عبدالله آل حسین رو خدمت شما عذرخواهی میکنم. من یه مقدار سرما خوردم، صدام شیخ خورده ناهنجاره. در روایت داریم که هر پیامبری در مقابل دجالی قرار گرفت. دجال از نظر واژه‌ای کلمه نیست که عربی باشه، بعدن وارد ریشه زبانهای عربی شده. در زبان آرامی هم همین لفظ دقیقا عیناً دجال وجود داره، شاید 20 خورده‌ای مرتبه در انجیل استفاده شده، منتها چون اینا انجیل رو ترجمه کردن به انگلیسی سه تاشو نگه داشتن. این که مثلا ما شیطان رو مثلا 20 خورده‌ای مثلا در قرآن شیطان داشته باشیم، مثلا سه تاشو شیطان نگه داریم، بقیه رو دشمن خدا ترجمه کنیم. نا خیلیشو به عنوان دشمن خدا ترجمه کردن. احتمال داره که کلمه فارسی عبرانی باشه، یعنی دوش در زبان فارسی پیشوند دشمن سازه، یعنی ضدیته. همین دشمن یعنی کسی که ضد منه، دشوار یعنی چیزی که ضد همواره، دشنام نمونه دیگه. این احتمالاً لغویون میگن دش ایل بوده، ایل یعنی خدا، به مرور زمان تغییر کرده دج ایل یا دجال شد. خب منتها این که گفته میشه دجال یک چشم داره، این مراد از آن اینه که چشم آخرت بینش کوره. آیه داریم اگر درست به خاطر داشته باشم، میفرماد من کان فی هذه اعما، هر کس تو این دنیا کور باشه، و وفل آخرت اعما، تو آخرت هم کوره، و اضل سبیلا، بدتر هم هست تازه اوضاعش. یعنی اگر توی کسی تو این دنیا زندگی بکنه چشم آخرت بین نداشته باشه، اون دنیا کوره. ما دو چشم داریم، یک چشمی که دنیا رو باهاش ببینیم، یک چشمی که آخرت رو ببینیم. برای همین دجال رو میگن تک چشم، نه اینکه حالا الزاما مثلا یک موجودی باشه که یه چشمش واقعا کور باشه، نه، یعنی که چشمش فقط همین دنیا رو میبینه. در مقابل انبیا که حرکتشون در واقع توجه دادن بشر به سمت خدا و آخرته، دجال فقط دنیا رو میبینه. فرضا ما در طول تاریخ دجال‌های فراوانی داریم، فرعون هم دجاله، نمرود هم دجاله، اما دجال پیامبر سخت‌ترین و پیچیده‌ترین نوع دنیابینی و ظلمت رو فراهم میاره. فلذا کسانی که در مقابل پیامبر اکرم قرار گرفتن رو، اهل بیت رو در صدر اسلام، شما برابر نبینید با فرعون و نمرود و اینها، نه، اینها هم به لحاظی که سقوط کردن به لحاظ عذاب بدتر از فرعون هستن. در مورد یکی از اینها ما در روایت داریم لا این آیه داریم در قرآن که لا یعذبه عذابه احد، ما کسی رو به اندازه همین یک نفر عذاب نمی کنیم، یکی از همین ها برمی گرده. خب هرچی شما به سمت سرچشمه نور نزدیک تر باشید و بخواید ظلمت از جنس ظلمت باشید، نور رو از خودتون رد نکنید، سایه تولید میکنید. هرچی به چشمه نور نزدیک تر باشید سایه بزرگتری می نازید. جریان سقیفه به معنی واقعی کلمه تولید ظلمت کرد در مقابل اهل بیت. ما از 14 معصوم 5 تنشون در یک زمان با هم زندگی میکردن، هم فرصت خیلی خوبی بوده برای هدایت شدن، یه نفر دنبال هدایت بوده مثل حضرت سلمان علیه السلام، هم فرصت خیلی خوبی بوده برای گمراه شدن. چون دیگه شما در مقابل کسی قرار میگیرید، یه هیچ حجتی دیگه برای باقی نمیمونه دیگه، تمام معارف رو میتونستی شما به دست بیاری، منتها با استادی باشون جنگیدی، حتی زدی کشتی. اثری که این آقایان گذاشتن این نبود که شما فکر کنید مثلا حالا تو سال 60-61 هجری منجر به واقعه عاشورا شد، نه خیر، بلکه اینها تاریکی انداختن بر روی هستی. برای همین در مورد ابا عبدالله سوره فجر وقتی اشاره میشه والفجر و لیال عشر، میگن این والفجر یعنی ظهور، اما بدونید و لیال عشر یک تاریکی ممتدی بر هستی سایه خواهد افکند. پرسیدن این و لیال عشر یعنی چی؟ چرا گفتن 10؟ چرا نگفتن 11؟ چرا نگفتن 9؟ فرمود من الحسن الى الحسن، فرمود از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری، چون امیرالمومنین حکومت تونست تشکیل بده دیگه، از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری کسی نتونست حکومت تشکیل بده و آقا صاحب زمان هم تا روزی که نتونه حکومت تشکیل بده در غیبت خواهد بود. این امامانی که در ظلمت قرار گرفتن، یعنی فرصت بروز و ظهور از نظر حاکمیتی و حکومتی بهشون فرصتی داده نشد، جریان ظلمت نداد، یه بلیالن عشر. اما نترسید، بدونید که ظهوری خواهد بود. این کسی که شما فردی رو میخواید راهبری کنید، پیش ببرید، میبینید که ترسیده، انقدر فضا رو غبارآلود و خطرناک میبینه، راه و پر از پیچ و خم میبینه، اول مقصد رو بهش نشون میدید، گوشتو در میاری میگه ببین نگاه کن، این جاده ها رو که رد کنیم، گردنه ها رو که رد کنیم، میخوایم برسیم به این دریاچه. این چقدر قشنگه. شوق این دریاچه باعث میشه که شما بتونین گردنه ها رد بکنید. برای همین قرآن هم زیبا اول فرمود والفجر، یعنی اول اون نور رو نشون داد، گفت نترس، اما بدون والیال عشر. در سوره های دیگه هم اشاره شده دیگه به همین ماه و خورشید، که فرمود مراد از خورشید پیامبر، ماه القمر ذا طلاها امیرالمومنین، طلاها یعنی پشت سرش میاد، تلاوت هم اصلا از همین جهت میگن تلاوت، که آیار پشت سر هم بخونی. اما بدون که و نهار ذا جلاها، یا نهار ذا تجلا هم دارین دیگه، یعنی که بالاخره جلوه خواهد کرد. خورشید، خورشید آستانه طلوع نیست، خورشید سر ظهره. خورشید سر ظهر ویژگیش اینه که بیشتر از همه جلوه میکنه، نور و حرارت بیشتری داره و هیچ چیزی سایه نداره، یعنی اون اتفاق که بیفته همه ظلمت ها از بین، منتها این مقدراتی داره، باید بالاخره شرایط فراهم بشه برای اون روز. رو مقدمتاً عرض کردم که بدونید در عصر غیبت یعنی در اوج عصر ظلمت زیستن، یعنی در اوج قدرت جریان ظلمت زیستن. چون اینو بدونید که جریان ظلمت برای اینکه بتونه برای خودش ساز و کار به وجود بیاره، برای اینکه بتونه سیستم برای خودش طراحی کنه و بسازه، زمان میبره تا بتونه با آزمون و خطا ایراداتش رو برطرف بکنه. چون اونها هم بالاخره این نیستش که جریان ظلمت یا کفر فقط به دنبال این باشه که بیاد بگه خدا نیست، دجال بودنش به این معنی نیستش که فقط خدا نیست، من دشمن خودم، نه، بلکه این خدا وجود نداره رو تبدیل به یه ساختار و سازمان میکنه، این یه ربات برنامه ریزی میکنه، کلی کار ایجابی انجام میده، فقط سلبی نیست که بگی که نه خدا نیست، آخرت نیست، ملائکه وجود ندارن، اینا رو آخوندا درست کردن، این نیست، بلکه میاد میگه که نه، اقتصاد این است، روابط تعاملات اجتماعیتان این باید باشد، این غذا رو باید بخورید، این ساعت باید بخوابید، آرام آرام خودش رو میسازه. در زمان حضرت نوح 950 سال طول کشید که کفر تسلط پیدا کرد. برای همین آخرش دیگه حضرت نوح میفرماد دیگه خدای بودن من دیگه بین این قوم فایده نداره. چرا؟ تا قبلش این هنوز سیستمش کامل نشده، اما الان تبدیل شده به یک سیستم که از بچگی آموزش پرورش داره. مثال میزنم، قانون گذاشته که بچه‌ت رو بفرستی مدرسه، نفرستی پدر مادر رو بگیرن، بچه رو که فرستادمش مدرسه قانون گذاشته که این آدم رو باید درس بدن و این مطلب رو باید درس بدن و این قدم باید سر کلاس بره. توی پدر مادرم حق نداری باهاش توی خونه جوری غیر این چیزی که من میگم باش برخوردی داشته باشی. فلذا حضرت نو میفرماد ولا یلدو، اینا دیگه بچه‌ای به دنیا نمیارن الا چی؟ کافر و فاجر. یعنی خدایا فرزند خود من هم چون تو سیستم آموزشی اینا رشد کرده شده ضد دین. یعنی دجال تبدیل میشه به یک سیستم، آدم دیگه موضوعیت نداره. فلذا اصلا فرعون خودش دیگه موضوعیت نداره، اون فرعونیت مهمه. یعنی این آقای رامسس دوم سوم هر کسی هست بمیره اون سیستم کار خودش رو پیش میبره. الان شما در مورد جهان غرب میبینید رئیس جمهورشون عوض میشه هیچی فرق نمیکنه، چون این سیستم شده دیگه، تبدیل شده. اینا مثل یه قطاریه که راه افتاده و اینا فقط یه لوکوموتیو رانن، خیلی هم اجازه ندارن هر جا دلشون خواست ترمز بگیرن وایستن. ایستگاه مشخص، اینقدر دقیقه بعد وایستی، جرأت هم نداری بیشتر وایستی، جرأت هم نداری کمتر وایستی. این سیستم تبدیل کرد. یکم به این آیه فکر بکنید، میگه که اون دنیا ائمه کفر و بزرگان کفر رو مردمی که توسط اونها اغوا شدن جلوشون رو میگیرن، دعوای بین اینا رخ میده، دارن اینا رد میکنن، اینا خره همدیگر رو میگیرن. این مکالمه خیلی برای ما خوبه، به دردمون میخوره. چرا خداوند متعال داره اشاره میکنه به این که این مکالمه رو برای ما میکنه، مکالمه که قرار تو آینده اتفاق بیفته به چه درد ما میخوره؟ که می فکر کنیم قرآن کتاب بی خودی نیستش، حالا مثلا اون دنیا بمیریم ببینیم بعدن ببینیم چی میشه دیگه، گفتن اون چه حسنی داره. میخواد بفرما چی شد که اینطور شد. اول اونا که گندن نمیام، میگم ما کاریتون نکردیم، میخواست شما مثلا پیام هدایت هم به شما رسید، میخواست آدم باشید، خودتون گوش نکردیم. اما جواب اونا عجیبه، میگه نه بل مکر اللیل و النهار، میگه نه شما شبان روز داشتید برای ما مکر میکردید. واقعا کدوم یکی از ائمه کفر تونسته بره با 7 میلیارد جمعیت کره زمین 24 ساعت وقت بذاره با تک تکشون حرف بزنه؟ این حرف بی خودی نمیشه که. 7 میلیارد مثلا الان مثلا چه میدونم مثلا راکفلر بلند شد رفت با تک تک اینا، این بزرگان صهیونیسم رو بگیم، رفت با تک تک ما وقت گرفت من. ببین خدا وجود نداره، اینجوری کن اونجوری کن. الا این که این بل مکر لیل و نهار، اینا یه سیستم ساختن که سبک زندگی ما رو صبح و شب متأثر از خودش کرد. به ما آیه قرآن داریم میفرماد آقا یه بخشی از شب رو بلند شید به عبادت بگذرونید. ما تقریبا هممون یک بخشی از شب رو بیداریم. شما تعریف شب شرعی رو برید نگاه بکنید، من ساعت چند تا جا ما هممون بیداریم، منتها کسی نماز شب نمیخونه. داریم مثلا عصر جدید نگاه میکنیم، داریم یه سریالی نگاه میکنیم، نشستیم داریم دور هم دیگه چرت و پرت میگیم میخندیم. اون یعنی سبک زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده، خورد و خوراک ما رو، پوشاک ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده. یا این آیه رو نگاه کن، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یا کسایی که کافر شدن اولیاء اینا ولیشون، اینا تحت سلطه ولایت طاغوت قرار گرفتن. اینا چون یخرجون هم من نور الا الظلمات، اینا اومدن اینا رو از نور به سمت ظلمت بیرون بردن. قابل سوال اینجا پیش میاد که کدوم یکی از این ائمه کفر اومد دست ما رو گرفت، سلام علیکم آیه فلان بیا بلند شو به زور انا من، آیه ترامپ اومده وقت گذاشته تک تک ما رو پیدا کرده، مثلا نتانیاهو پیدا کرده آقا بلند شو بیا برو جهنم. این نیست الا اون که یک سیستم ساخت که این اتفاق افتاد. اینو به شما بگم، فهم سیستماتیک از جبهه حق و جبهه باطل فقدان نگاه مهدوی بچه های ماست. یعنی ابدا همچین فهمی ندارن. یعنی تو نگاه اینها نهایتا مثلا چی؟ سپاه یزید سپاه امام حسین. بچه ها متاسفانه فهمشون بیشتر از این دیگه نمیکشه، که اصلا بابا موضوعیت سر یزید نیست، یا یزید رو ورد و کسی دیگه هم بذارید نه همینقدر وقیه هن. الان همین داعشی ها زمان ابو عبدالله می بودن کمتر از یزید کار انجام می دادن، چه بسا بدتر هم می کردن. بریم به این فکر کنیم اون سیستمی که میتونه آدم ها رو این شکلی کنه چیه. ما با اون سیستم کاری نداریم. اینه اینه که از بالا داره یه آبی میاد زندگی ما رو برداشته برده بیچارمون کرده، زار زندگی ما خیس شده. به جای اینکه بریم اون آبو ببندیم از سرمنشأ، داریم اینجا با قاشق آب برمی‌داریم. خیلی دیگه نفر توانمنده با لگن داره آب برمی‌داره. این باری کلا این با لگن آب برمی‌داره، چه فایده داره؟ در کسری از ثانیه دوباره اون پر میشه. اون سیستم رو باید زن. تنها کسی هم که توی مملکت این نگاه و این فهمو داره خود رهبر انقلاب. به خاطر همین نگاهش به انقلاب نگاه سیستمیه. فرق امام هم با بقیه فقها مثل میرزای نائینی و نمیدونم محقق کرکی و امثالهم این بود که امام ولایت فقیه رو سیستماتیک کرد. برای همین خودش نیست اما سیستمش داره کار میکنه. خیلی مهمه. رهبر انقلاب همین نگاه داره. میگه آقا انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، بعد برسیم به کجا؟ تمدن اسلام. تمدن یعنی اون سازه، یعنی اون سیستمی که معماریشو داره، اقتصادیشو داره، تعاملات اجتماعیشو داره، رسانه‌شو داره، ها؟ همه چیشو درست کرده. خب ما این کفر جدید، این دجال زمان ما چه شاخصی داره؟ اولا بیسش چیه؟ یعنی اینکه ببین این دجال دشمنی با خدا رو از چه جهتی شروع کرده؟ مثلا در زمان دجال، زمان حضرت موسی، سحره. با استفاده از سحر تونسته مردم رو اونطور نگه داره. برای همینم هم شما میخوای بزنی جامعهش از هم بپاشی و باعتش هم بینوری، باید چیکار کنی؟ سحرشو بشکن. دقیقا هم برای همین حضرت موسی با همچین معجزاتی میاد. خدا رحمت کنه ابن سکیت رو. ابن سکیت ایشون از یاران ائمه و نفوذی حضرات در دربار متوکل بود. حتی تا حد اینا نفوذ کرد که شد معلم بچه های متوکل. یک روزی باید عمری باقی باشه از این شبکه سازی پیچیده اهل بیت صحبت بکنم. ببینید چطور استادانه کار امنیتی میکنن و شبکه سازی میکنن و تشکیلات درست میکنن. میدونستن در مقابل سیستم فقط با سیستم ساخت. این فهم اهل بیت بود. ما نداریم دیگه، اینجوری نیست. اشتباهمون همینه. برای همینم دچار مشکل میشیم، برای همینم درجا میزنیم. تا جایی که تربیت، خب خلیفه بعدی کیه؟ یکی از بچهای چی؟ متوکل. جز اینه؟ اگه شما بخوای برنامه‌ریزی بکنی باید بری رو بچه‌هاشون. الان اونا برای مسئولین ما دارن چیکار میکنن؟ رو بچه‌هاشون متمرکز شدن. با جمهوری اسلامی در جنگن اما بچه‌هاشون تو آمریکا دارن درس می‌خونن. چه اینا رو می‌نازن بیرون؟ یعنی یک دیوونه می‌نازیم بیرون. اینا رو تربیت می‌کنیم برمیگردونیم اونجا. مدلی که ما بخوایم مثلا اونا زندگی می‌کنن. لزومی نداره طرف جاسوس باشه. اصلا نه. دجالی فکر می‌کنه. چشم آخرت بینشو کور می‌کنه. ولذا اصلا هیچ اهمیتی نداره که این آدم جاسوس باشد یا نباشد، همونطور عمل میکنه. یک روز نتونست این رگ غیرت شیعیش زد بیرون، یک جمله گفت و بنده خدا دیگه خودشو کشتن داد. صحبت اهل امیر حسنین شد. متوکل گفتش که بچه های من از حسنین بهترن. امام حسن و امام حسین، و نظر تو چیه؟ گفت بچه های تو حسنین، بچه های تو قنبر غلام امیران و این هم نیستن. نتونست نگه داره همچین چیز رو، نتونست تغییر کن. دستور داد متوکل از پشت گردن زبونش کشیدن بیرون. مرگ سختی هم میام، شهادت سختی داشت. خب اینجا یه نکته داره. یک روایتیشون پرسیده از امام هادی، خیلی کارگشاست برای ما. پرسیده از امام هادی که آقا چرا معجزه حضرت موسی سحر بود، معجزه شبه سحر بگیم بهتره، البته او خودش واقعا میپرسه سحر. چرا معجزه حضرت مسیح طب بود، معجزه پیامبر خوندنی، قرآن یعنی خوندنی، ریدینگ. بعد حضرت پاسخ میدن چون جنس نخ تسبیح جامعه کفرین بود. بعد از همین چی؟ بعد سوال چهارم مهمترین سوالی که به درد ما میخوره، میپرسن زمان ما چیه؟ حضرت میفرماد عقلانیت. میگه بدونید دجال با علم عقلانیت میاد جلو. میفرماد ما باید چیکار کنیم؟ میفرماد عقلانیت. فرقش تو چیه؟ او عقل دنیابین داره، ما عقل چی؟ موحد به آخرت. برای همین دیگه تموم شد، درب معجزه بسته شد از این جهت که بخواد از آسمون نمیدونم عصاش دعا بشه، نمیدونم سنگ بباره و اینجور چیزا، تموم. خدا هر بلایی بخواد سر جامعه کفر بیاره، به واسطه کی میاره؟ مؤمنین. خدا به حضرت موسی رو خیلی راحت بخش نظامیشو نجات میده، نگاه کن. میگه بیاید، رسیدن دم دریا، راه هم بسته بود، بعد گفتن چه خواهی تو سرمون کنیم؟ حضرت موسی فرمود ان معی ربی سیهدین، دریا باز شد و اونا رو هم غرق کرد، تموم شد. سلطه نظامی دشمن بین رفت. ما 40 سال گذشته به واسطه همین مردم سلطه نظامی دشمن بین برد. اگه پهپادشو میاد میزنی و فلان اینجور چیزا، اینا دیگه این با تکنولوژیه، با همین عقلانیت روز دنیا باید استفاده کنی. منتها فرقمون تو چیه؟ او فقط دنیا میبینه، ما نه. ما یک جایی رو هم گذاشتیم برای توکل، یعنی تمام کاری که میتونیم انجام بدیم و انجام میدیم. یعنی نبود که شما فکر کنید موشکا رو میزنن، یه تیکه آهن میذارن، نه موتوری داره نه چیزی داره، اینجوری دکمه میزنن، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله، ما آرامی تذرم تو لکن الله آرام، نه کل سپاه نشستن تسبیح دستشون گرفتن، اینا برره یا مثلا بشینن دعا بکنن، نه خدا خودش برورش پیدا کنه، نه این نبود. اون واقعا همه درفته آخرین تکنولوژی، من با چه راداری تشخیصش بدم، چیکار کنم، که شلیک کنم، چطور این برسه بردش، چطور، همینا محاسبات داره و باید هم اینطور باشه. اما این به این معنی نیست شما این موشکو دارم کارم تمومه، نه، توکل به خدا. جنگو چطور پیش بردیم؟ همینطور. رهبری در دیدار با فرمانده نیروی هوایی عبارت جالبی داره، میگم هم اول جنگ یکی از فرمانده نیروی هوایی اومد پیش من گفت آقا جون ببین این هواپیما رو می‌بینی، این F4مونه، این F14مونه، اینا 5 روز دیگه کار میفته، اینا 10 روز دیگه کار میفته. میگه من دیگه اون چغرترین هواپیمامون رو نگاه کردم، دیدم 23-24 روز دیگه از کار میفته، تازه اول جنگ. چنین که یه پرواز انجام میدن باید آبرحال بشن و نمیدونم از قرتی بازی ها دارن دیگه. خب میگه بردم این، گفتم من وظیفه دارم برم پیش امام دیگه. میگه بردم پیش امام، امام نگاه کرد گفت بگه شما کار خودتون رو بکنید، اینا از کنار بابا. اون هواپیما هنوز داره میپره، نه 20 روز، هنوز داره میپره، کل جنگو که پرید. این عقلانیت ما باید، یعنی جای ویژه برای خدا باز. ببینید یه مثال خوب براتون بزنم، قرآنی، اینو بارها گفتم، چرا معجزه حضرت نو رو آب را رفتن نیست؟ برای اینکه میخواد به چالش بکشه اونها رو. خیلی شگفت‌انگیزتر بود و باشکوه‌تر بود. فکر حضرت نو اون 70-80 نفر که باش بودن رو آب میموندن، بقیه غرق میشدن. خب معجزه حضرت مسیح دیگه اینا میبود. چطور برای حضرت مسیح میذاری، برای یکی پیغمبر نمیذاری؟ فرق میذاری خدایا؟ نه، برای جامعه ای که نگاه عقل دنیابین داره، پسرش میگه سیل میاد، میگه بیاد، راهکار برون رفت از سیل چیه؟ بری توی ارتفاع بالاتر وایسی. چی گفت؟ گفت من به کوه پناه میبرم. سوال، چرا؟ چون امکان نداره کوه بره زیر آب. چرا امکان نداره؟ تجربه ما اینو میگه، تجربه ما اینو میگه، کوه که زیر آب نمیره که، این میشه انقدر سیل بیاد. حالا حضرتون میگه اگه اومد چی؟ میگه دیگه توهمات تو. تجربه هزار ساله ما که به ما رسیده همچین چیزی نداریم. خب حالا حضرت نوح میگه که نه، خب خدای من به من خبر داده که این کوه هم میخواد بره زیر آب. شما جای حضرت نوح باشی چیکار میکنید؟ یه کوه میشه چیز؟ پناهگاه؟ نه. باید چیکار کنی؟ باید یه وسیله بسازی که هرچی آب میره بالا، این بالای آب باشه. دقیقاً مبتنی بر علم مکانیک سیالات کشتی ساخت. کاملا علمی. فرق نوح با پسرش در چیه؟ که نوح هرچی پسرش میگه قبول داره، که برای در امان ماندن از آب باید به ارتفاع بره. منتها یه چیز بیشتر هم قبول داره، که اگه آب از کوه زد بالاتر چی؟ امروز هم همینه. این به این معنی نیستش که ما الان دانش و تکنولوژی روز دنیا رو قبول نداشته باشیم. میخوام بگیم که این جزئیه، یک ذره، یک ذره، یک میلیاردم از اون چیزی که شما بشر به واسطه تجربهش بهش رسیده. از کجا میخوای بیشتر؟ خیلی از این چیزا ما تا دیروز میگم اینطور، الان فکر اینطوره، میکروسکوپمون رو قوی تر فکر کردیم فهمیدیم اینطوره، فلان آزمایش انجام دادیم به این شکلی. یعنی بشری که اکسپریمنتالیستی و تجربگی نگاه میکنه همه چیو، تو لوله آزمایشش باید نتیجه بده، خداش هم تو لوله آزمایش داره دنبالش میگرده. ما نبرد ما با اینها اصلا قرار نیست اجدا بشه، ما هم وسط نصف نمیشه. بدونید جامعه کفر رو جامعه مؤمنین میشونه سر جاش، نیروی نظامیش رو مؤمنین میشونه سر جاش، به بنبست هم جامعه مؤمنین باید بکشوندش. یعنی باید یه کاری بکنید برای همه مردم دنیا سوال بشه اینا چرا اینجوری میتونن کارشون پیش بره. خدا پیغمبر که با بوس بذار کنار، با دو تا چهار تای همین دنیاویشون نتونن، نتیجه چی شده بعد 40 سال؟ همینه. ما بودجمون 12 میلیارد دلاره، بودجه نظامیمون آمریکا 600 میلیارد دلاره. بعد نگاه میکنیم اینه عجب، از افغانستان تا مدیترانه به لحاظ نظامی اون کسی که میتونه در روی زمین فرماندهی بکنه ایرانه. این همه برنامه‌ریزی کنی، 7000 میلیارد دلار پول بریزی تو عراق و سوریه، فقط آمریکا میگه من پول ریختم، عربستان جدا، ناتو جدا، قطر، بحرین و همین کشور عربی، اردن، ترکیه، اینا جدا میگه من فقط 7 تریلیون دلار ریختم. منطقه دستی که عراق و سوریه دستی که دو دو تا چهار تا میخواد دیگه. قرض چی این تا اینجای ماجرا؟ ما مدل مبارزمون خواهد بود تو آخر زمان، تا روزی که جامعه منتظر رو بسازیم و فضا رو برای ظهور حضرت آماده بکن. و در واقع قفل ظهور ماییم، چون کفر که داره کفریت خودش رو انجام میده، جامعه ایمانی نتونسته سیستمش رو بسازه، اون سیستم مدرنی هم شده از قضا سیستم کفر. در کل تاریخ بشر چون این دجالی تالا حکومت نکرده. ببین چرا؟ ببین یه مثال برای شما میزنم. خدا میگه این قوم شعب کافرن، بعد از بین برن. چی کار میکنن قوم شعب؟ کم فروشی. قوم لوط بعد از بین برن. چه؟ همجنس بازی توش قانونی. اینایی که به واسطش یه قوم بعد از بین ببره، یه بخشی از دجال زمان ماست. فهمی چی میگم؟ آقا صاحب زمان با پیچیده ترین دجال تاریخ مواجهن و حضرت در حال مدیریت شیعه برای آماده سازی زمینه سازی آماده سازی برای مقابله با این دجال، و ما باید سیستماتیک بتونیم مبارزه کنیم. ما هم یه دستگاه بسازیم آروم آروم ایراداتون رو. خب ما با توجه ما هم با بهره‌گیری از عقلانیت موحد، اونا عقلانیت دنیوی و شکستم خواهند خورد. نمونهش تو نظامگری شکست خورد. این مدل مبارزه رو باید بکشیم تو اقتصاد. باید بکشیم تو چی؟ فرهنگی. شما الان نگاه کنید تو جامعه ببینید چه خبره. به یک باره اراده میکنن به لحاظ رسانه‌ای، یک دختر خانومی خودکشی کرده، خودسوزی کرده، کل مملکت میشه. خب دردناک هم اساسا هر آدمی که خبر خودکشی من میشنوم خیلی ناراحت میشم. میگم یه آدم به چه مرحله‌ای باید برسه خودشو بکشه؟ بعد بری ببینی که مثلا علت چی بوده؟ علت این که مثلا من رفتم قاضی امروز نیومده بوده، یک کسی کار قاضی مرده بوده امروز نیومده بوده. خب چرا قاضی نیست؟ ما میگه یه نفرم گوشه گفته حالا قاضی نیستش، هیچ دادگاهی هم برگزارش، شاید این کار اگه جواب بده شاید 6 ماه بری زندان. خب بیا خودم آتیش بدم و دردناکترین نوع خودکشی رو انتخاب بکنه. بعد کل نه خبر ایران کشور خارجی هم بکشه. اون نشون میده توانمندی دارن تو حوزه رسانه. ما داریم؟ نه. میتونیم کار پیش ببریم اینطوری؟ نه. چاره باید بسازی. باید رسانه داشته باشی. باید بتونی حرفتو برسونی به مردم. باید بتونی پاسختو برسونی به مردم. یعنی 48 ساعت بمباران رسانه‌ای میشه جامعه، بعد 48 ساعت صدا و سیما از لاین آوار میاد بیرون شروع میکنه 23 جواب دادن. یعنی هنوز به اون خاصیت چیریکی نرسیده که سرزم میگن تکتیر انداز و تکتیر انداز میزنه. در آستانه شکری بره بگرده پیدا کنه تیم‌های منسجم نداره. ببین هر کدوم از مسئولین کشورهای خارجی میان صدا سیمای ما رو می‌بینن مبهوت میشن، مهزده میشن از این همه امکانات و وسعت. شما هم صدا سیما داخلش رفتید یا نه؟ یه شهره نزدیک 50,000 نفر بازنشسته و شاغل داره حقوق میده. خیلی رقم سنگینی ها. بعد شما میریم مثلا میبینی بی بی سی چند طبقه است و چطور داره این کار انجام میشه؟ او داره چریکی مبارزه میکنه مبتنی بر روش های نوین و مدرن. این نه، این همون ساختار قدیم و اداره کل میز و صندلی ها، اداره کل نمیدونم. خب با این مدل نمیتونی تو مبارزه کنی. با 50,000 تا شما کارمند دنیا رو میشه خبر رسانی کرد، میشه به تمام زبانهای زنده دنیا مطلب برد رسوند. بعد شما میبینی بزرگترین دشمن شما رژیم صهیونیستی، شما یک شبکه به زبان عبری نداری هنوز، او صدها شبکه به زبان فارسی داره. درسته؟ یه شبکه نداری، همینجوری فقط برای عربا شبکه میزنن. نه هنو به این فهم نرسیده با چیکارش میخوای بکنی اینو. تو جنگ اقتصادی هم همینه. تو چطور به لحاظ نظامی به یه مرحله رسیدی؟ هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اما چرا اقتصادی میتونه غلط بکنه؟ فرهنگی میتونه غلط بکنه؟ چون تو مقاومت نداری. باید به دست بیاریم. رو چه الگویی باید به دست بیاریم؟ دارم فنی صحبت میکنم. ظهور چجوری شکل میخواد بگیره؟ سیستم باید بسازیم برای امام زمان. من انقدر قوی بشیم و عد دوله هم مستطعتون من قوه که چی بشه؟ ترهبون بهی عدو بالله و عدو بکن. به ترس دشمن خدا و دشمن شما. خدا میگه خیلی جالبه، میگه دشمن شما و دشمن خدا، یعنی تا زمانی که دشمن شما دشمن خداست شما آدمید. اگه یه روزی شما یه دشمنی داشتید اما دشمنتون دشمن خدا نبود، شما خودتون دشمن خدایید. برای این تأکید لازمه که عدو خدا و عدو شما. دجال یعنی دشمن خدا. ترجمه کردیم همون اول براتون. میگه زمانی که دجال دشمن شما بود کارتون درست، و دشمن شما دجال بود کارتون درست. یه کاری کنید دجال بترس ازتون، سیستم اینو حساب ببره ازتون. اقتصادی نمیترسه، فرهنگی نمیترسه. از پیامبر میترسیدن فرهنگی، میگفتن حرفاشو گوش نکنید. رسانه پیامبر دهان مبارکش بود، میگفتن پارازیت ول کنید، کل میکشیدن هل هله میکرد. پارازیت رسانه‌ای خود امروزیش کنیم. پیامبر از خداشه به واسطه صلح حدیبیه فرصتی پیدا بشه بره تو مکه قدم بزنه. اونا دنبال اینن که پیامبر پاشو تو مکه نذاره، میگن پاشو بذاره چهار کلم حرف بزنه ما بیچاره. سوال، چند تا رسانه داریم، چند تا آدم داریم که امروز اگر امریکایی‌ها رو ما مخاطب قرار بدیم اونا آگاه میشن، روشن میشن و اونا نگران میشن بیان یه روز با ما بشن میگن آقا میشه شبکه فلانتون رو شما فیتیلشو بدید پایین؟ ما قول میدیم این 160 شبکه رو تعطیل کنیم. اون روز یعنی تو قدرتمند شدی. ما یه پرستیون یه خورده خوب کار کرد، دیدید یه شبکه بیچاره کرد اینا رو. چون بدونید ما داریم حق رو میگیم، حق جاذبه برای مردم. رئیس حزب کارگر انگلستان شده بود کارشناس شبکه پرستیوی، فکر می آوردنش اونجا تو پرستیوی این جواب ملت رو میداد. رئیس حزب کارگر فکر کنم مثلا بریم مثلا یه مثلا آمریکایی‌ها شبکه بزنن، بعد بیان اسرائیلی شبکه بزنن، از ایران مثلا رئیس اصولگراها رو ببرن اونجا براشون مجریگری کنه، یا رئیس اصلاح طلبها رو ببرن مجریگری کنه. اینطوری شده بود دیگه، که الانم متهم این بنده خدا دیگه میان تو ایران به تو پول داده. ایرانم به واسطه اجرایی که انجام میداد پاکت بهش میداد، پول مجریگریشو بهش میداد، پول کارشناسیشو بهش میداد. یه مثال فقط پرستیوی. خب این مستلزم نیست که ماهواره تو بستن میخواد چیکار کنه. خب من ماهواره داشته باشیم چیکار کردی؟ تونستی با خیلی استادانه بری با جریانات مقابل آمریکا با اینا بشینی بگی آقا ما رسانه خودمون رو داشته باشیم با چین روسیه بگی نگاه کنی حسرمون میکنه. قراردادهایی رو ببندی کارهایی رو خودت به اون فناوری برسی. متوجه شدید؟ اینه. بعد حالا اصلا ماهوارهشون در اختیارت. چه برنامه میخوای تولید کنی برای اون؟ چقدر جذابیت داره برنامه تو برای اونها؟ چند تا فیلم سینمایی میتونی بسازی؟ ما یه سریال یوسف ساختیم. بلاز فنی هم ضعیفه. دکوراسیونش و فلان و یا مثلا ماکسیمیلیانوس و آی فیلم داشت نشون میداد. مردان آنجلوسو. من نگاه میکردم عجب مولا ما بچه بودم موقع خیلی نگاه فنی نداشتیم. نگاه میکردم دکورشون الکیه قاره الکی. خب میرفت یه قاره واقعی پیدا میکردید. خب قار قطعی بود تو مملکت. بعد نگاه میکنم شمشیرشون سیخ کبابه. دیدید یا نه؟ تو تعجب میکنی میگه عجب. اما چقدر بازدید کننده داشتین. مصر خیابوناش خلوت میشد وقتی یوسف شروع میشد. خیابوناشون خلوت میشد. عجب. یعنی اگه بخوایم بسازیم چقدر سوژه داریم، چقدر قصه خوب داریم. روزی نیست آی فیلم پخش میکنه اون زیر نفر ننویس از این کشور عربی که آقا چی شد سریال موسای شما؟ اونو منتظرن ما بسازیم. باید به جنگ این کفر مدرن با همین ابزار امروزی رفت. با توکل به خدا از این دانش باید بهره برد. نه که اینو بنازیمش کنار. نه رسانه اصلا نجس جیز اخه بریم رسانه پدر ما رو در به ما استفاده نیم. یک جریان مشکوکی در کشور داریم بلا سر ما میره. جایی که بچه های انقلابی میخوان خیز بردارم که نه نه این اصلا مال ما نیست. ما نمیتونیم با این با غربی ها مقابله کنیم. بشین سر جات. بذاری کنار اونا بهره ببرن. خب ما هر شبکه‌های اجتماعی ما فشلیم. ما صدر تا ذیل عنان خانواده هامون رو دادیم دست دشمن. جز اینه؟ بعد چرا از داخلی حمایت نمیشه؟ نمیکنن آقایون. چرا میتونن نکنن؟ یعنی افراد مهمن. چرا افراد مهمن؟ چون سیستم فشله. هر جدی آدم ها مهم شدن یعنی سیستم کارآمدی نداره. آدم میتونه مؤثر باشه. آدم که نباید مؤثر باشه که. آدم باید اپراتور باشه تو این سیستم ها. میگه این خیلی مهم است چه کسی رئیس است وزیر است. نباید مهم باشه. در کشور ما بسیار مهمه. چون هم سیستم رو ندونستیم بسازیم. ما امکاناتی که در اختیار تلگرام قرار دادیم در کشورمون از هر شبکه داخلی حمایت کرده بودیم کار تموم بود. الان شما میاسن شبکه دست ما نیست. طرف میاد تبلیغ اسلحه میکنه، بعد میاد یه بنده خدای تو همدان میزنه میکشه، بعد فیلمشو میگیره میذاره تو اینستاگرام. سیاستای چپ چلاق عجیب. توییتر فیلتره تو مملکت ما که خیلی آلوده نیست به لحاظ اخلاقی. اینستاگرام که خیلی آلوده تره فیلتر نیست. و استادانه اون کسی که سیستم طراحی کرده استادانه معیشت مردم رو به این گره میزنه. یعنی الان بگی اینستاگرام آقا میدونی چند تا شغل درش به وجود اومده؟ نون مردم رو گره میزنه. به ما هم گفتن آقا میرید سامر را به گداهاشون پول بدید. درست یا نه؟ چرا؟ آقا شهر شیعه نشین نیست مثل کربلا و نجف. ناسبی هم داشته در طول تاریخ کم هم نداشته. میگی یک کاری کن حضور زوار در آنجا برای میزبانان سود اقتصادی داشته باشد. اون موقع هم هر بلایی هم سرشون بیاری بازم میگن بس بیان ولش کن. جلو سیاستمدارشون رو میگیرن میگن اینا بیان. مثالشو بزنم عربستان سعودی. بر همین مشهدیا حضورشون نون داشت. درست یا نه؟ هتل پر میکرد. رفت و آمد داشت. تو مناظرهای ریاست جمهوری چی شدید؟ آقا اینه که بلند شدید رفتی جلو در سفارت عربستان، سفارت عربستان رو هم فتح کردید، آتیش زدید، چیکار کردید؟ باعث شدید مردم نون نتونن بخورن. میگه خب آقا 400 تا ایرانی رو کشتن، به دو تا بچه تجاوز شد، فلان شد، به همون شد. میباش بشه. نونمون واجب‌تر نیست که. گرفتی چی شد؟ پیوست اقتصادی من دیدم برای کار فرهنگیم؟ نه، ما این سیستم رو باید بسازیم آقا جون. این کفر مدرن مبناش اقتصادیه، گفتمون سحره، اینا چی هن؟ اقتصادی. اینا همه چی رو از روی پول میبینن، دنبال تولید بیشترن. برای اینکه این استکانی که تولید کرده رو دستش باد نکنه، باید شما استکانه رو بخرید. برای اینکه بخرید، باید شما فریفته بشید که استکان بخرید. فکر کنید استکان نیاز اصلی شماست، متوجه شدید؟ و دائم استکان عوض بکنید. برای این کار من نیاز به چی دارم؟ به دانش تبلیغات و رسانه. مثلا برای همین بسیاری از قوانین در غرب و این کفر مدرن متأثر از پوله. این که مثلا زنان انگلیسی اصلا مالک نبودن، 1400 ساله در اسلام زن مالکه، در غرب 100 خورده ای ساله در انگلیس زن مالک نبود. چرا مالک شد؟ به خاطر اینکه اینا تو کارخونه با کمبود کارگر مواجه شدن، هی باید بیشتر تولید میکردن، گفتن کارگر نداریم، گفتن چیکار کنیم؟ از کشور دیگه نمیتونیم بیاریم، به صرفه هم نیست، ترکیب جمعیتمون میخوره به هم، اصلا درست نیست. گفتن یه کار کنیم، زنا بیان کار کنن. گفت زنا کار نمیکنن. چرا؟ اون مالک نیست، اون دیوونه است، بیاد کار بکنه حقوقش یکی دیگه بگیره. گفتن سریع قانون تصویب کنی زن مالک بشه، این شو زن مالک شد. به خاطر کارخونه هم. همه چی مبنا شد چی؟ حالا یه سوال، برای اینکه مردم دوباره بیشتر از اینا بخرن باید چی بشن؟ دائم باید ترس و جوش بزنن برای اینا، اینو تقویت کنید. باید اسراف شکل بگیره. اسراف این چیزو بی خود استفاده نکن، نه استفاده کن. حالا یک سوال، هرس زدن یک فرد فردی بدتره یا یک جامعه هرسی بار بیاد؟ جامعه بل مکر اللیل و النهار، گفت شبانه روز یک کاری کردید ما بدبخت شدیم. امروز نگاه کن همه گشنن، چشاشون گشنه است. قبلا ازدواج میکنید دختر پسر با یه پیکنیک میرفتن سر خونه زندگیشون. همین پدر مادراتون رو بپرسید چطور ازدواج کردن؟ بزرگترهای جلسه این توی زیرزمینی رفتن زندگیشون رو شروع کردن، دو دست رخت لافتوشک داشتن و همین، بسیار ساده. اما امروز چرا ازدواج شکل نمیگیره؟ سرمایه در کشور خیلی بیشتر شده، ما 18 اقتصاد دنیا، این پول زیاد توی ایران. خب چرا نمیشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه حداقل باید 100 میلیون جایزه بخره، یخچالش سایت نباشه فامیلا چی میگن؟ جهیزه باید بخره، جمع کنه همه رو، جمع کنه بیا چشاتون درات ببین به دخترم جهیزه چی دادم، در یخچال رو باز بکنه واسه تو یخچال هم جه فیلم بگیر و بذاره تو گروه خانوادگی. و پسره کجا باید بلند شه بیاد کدوم خونه ببره؟ اون چقدر دختر خاله چقدر مهریه تعیین کرده، این چقدر باید تعیین بکنه؟ فهمید چی شد؟ برای همین اگه یه هرس صفت بدیه، خدا میگه آی التون میکنم بلتون میکنم، اینقدر هرس نزنید، سیستمی رو دجال مدرن و کفر مدرن به وجود آورده که جامعه رو هرس آلود بار میاره. خیلی پیچیده. فلسفه باید چیکار کرد؟ باید این هرس اجتماعی رو شکست. مبناشو سرمایه‌داری و پولداری، قوانین رو اینا مینویسن. امروز در کشور خود ما که جامعه اسلامی، قوانین برای پولداراست، تعارف نداریم ما. عزیزان من، برادران من، خواهران من، امسال از 40 نفر اول نفرات اول کنکور یک نفر نبوده که مدرسه عادی درس خونده باشه. 0% سهم مدارس عادی در نفرات برتر کنکور، غیر انتفاعی، نمونه دولتی فلان. یعنی چی؟ یعنی که آقا بچه‌مو میفرستم فلان جا 20 میلیون ترمی پول میدم، بهترین استادا و بلند مصاحبه کردم با کردم نفرات اول کنکور، گفته 70% سوالا من آمادگی داشتم براش. یعنی قبلا ما کار شده بود با مدل این نو سوال. معلومه؟ یعنی دیگه هیچ نخبه توی این بچه ها وجود نداره؟ معلومه بچه تو دهات بیچاره میشه. چرا؟ چون نه باباش 20 میلیون پول داره بده ترمی، نه اساسا بخواد پول بده، در جغرافیا و نزدیکیشون کسی اینجوری پیدا میشه جایی. آقا میخوای بری تو محدوده تر، نمیتونی بری طرحه الا اینکه پول بدی. یعنی چی؟ یعنی شما که پول داری اجازه ورود داری، توی کارت ورود به هر جایی رو داری چون پول داری.
غذا حضرتی میخوای بخوری؟ برو گوسفند نذری کن بده، غذا حضرتی هم بهت میدن، چون پول داری. اگر در جامعه ای مبنا شد پول، چی مهم میشود؟ پول. و مردم حرص میزنن برای پول، ولو در آن جامعه مردمانش دعای ندبشون ترک نشود. وقتی در جامعه ای فلان بدبخت بیچاره روستایی نشین یا شهر نشین یا هر جایی فرزندش را برای خدمت سربازی بفرستد، اما قانونی باشد که شما بتوانی سربازی را بخری، پولدار فرزندش سربازی هم لازم نیست برود، پولش را میدهد. متوجه چی شد؟ ما سیستماتیک داریم به نفع سرمایه داری خدمت میکنیم. حالا بیم دم بزنیم. در این جامعه پولدارها شریفتر میشوند، پولدارها شأنیت پیدا میکنند و اساساً هر آنچه که شبیه پولدارها باشد، شما را شبیه پولدارها کند، موجب افتخار و فخر میشود، تفاخر در این جامعه شکل میگیره. تو جامعه‌ای که مبنا شد پول، شما باید نشون بدید پولدارترید. برای اینکه نشون بدید پولدارترید، باید چیکار کنید؟ خیلی خرج کنید. خیلی مصرف کنید. مصرفتون باید بالا باشه. با مصرف زیاد به همه نشون بدید که من پولدارم. این سعودی‌ها رو نشون میده، فیلماشون کلیپاشون میاد بیرون، برای زنه با 100 دلاری سیگار روشن کرده. چی می‌خواد بگه؟ بگه من اون قطعاً اسراف اون کار. پولو داری چرا میسوزونی؟ میگه نه من پول دارم. بعد این پالسو بفرستی. چجوری اثبات کنی؟ یا ماشین سوار شو همه چششون در بیاد. خونه تو یه شکلی بساز همه بیرون نگاه. برای همین آقا رسول الله میفرماد تو آخر الزمان، تو جاهلیت مدرن میفرماد که خونه های اینا، دیواره های خونه های اینا خوشگل میشه. نه توها، بیرون. و تو که بیرون نیستی، تو خودت خونه داری زندگی میکنی. میگه نه چش بقیه باید در بیاد یا نه تو خیابون دارن رد میشن. روایته بوزیفت ابن یمان میفرماد سیستم رو اینجوری میشه. و تو این سیستم، این سیستم کاملا دجالی میشود. چرا؟ چون دنیابین است، فقط پول. اگر شما میخواید مقابله کنید با این سیستم، سیستمی بسازید که آخرت بین باشد و انسانیت مبنا باشد و ان اکرمکم عند الله اتقاکم مبنا باشد و فقرا از فقرشان خجالت نکشند. این بچه کی این شکلی درست کنه؟ بس سیستم اینجوری با من شما هی بیام اینجا مقابل نه فقر بد نیست. برای همین هرچی ما میام حدیث میخونیم بالا منبر پشت تریبونا، شما میای یه خورده آروم میشی، اما وقتی میری بیرون میبینی باز باید شبیه اونا زندگی کنی. بعد آروم آروم به نتیجه میرسی که اینا بالا منبر هرچی دلشون میخواد واسه خودشون میگن، حرفاشون کاربردی نیست، به در جامعه نمیخوره. چرا؟ چون سیستم داره مبارزه میکنه به اون سمت میبره، شما این طرف داری حرف مخالفشو میزنی. با دجالی مواجهی که تونسته سیستم بسازه. نقطه مقابلش دقیقاً عکس این عمل کردن. بخوای عکس این عمل بکنی، فقط یه جا مونده اینجوری نگهمون داشته دیگه، روزه ابا عبدالله. حالا قرازم چی؟ من بحثمو جمع بکنم، این که ببین برادر من، خواهر من، تو آخر الزمان گیر کردیم که کفر دیگه فرد نیست، ترامپ نیست، نتانیاهو نیست، اینا نباشن یه خر دیگه ای. از همین ها بهتر کارشون انجام میده، به سیستم رسیدن. شما دقت کردین نتانیاهو توی چیز، توی سخنرانی که میکنه تو کنگره آمریکا، یه برهه اولمرت اومد شد نخست وزیر، این نبود، این کاره نبود، اونجا رفت آمریکا سخنرانی کرد. خیلی این سخنرانیش مهمه، خیلی مهمه. یعنی نشون میده هوشمندترین دشمن ما یهوده. میگه من بارها به همین مسئولین CIA عرض کردم، گفتم که برای مقابله با ایران شبکه‌های ماهواره‌ای تأسیس کنید که در آن خانه‌های استخردار بیورلی هیلز آمریکا را نشان میدهد. میگه یه کاری کنید اینا طمع داشته باشن به داشتن خونه‌های بیشتر. هرس اصلا اینو هیچ کس نمیفهمه. بعد بعضی از این نماینده کنگره آمریکا لبخند میزنه وقتی داره حرف میزنه. چی میگه این؟ خیلی فنی داره حرف میزنه. و از همینجا من و تو چیکار میکنه؟ من و تو میگه همین خونه ها و این نمیدونم اینا رو نشونت میده، میگه ببین بدبخت نداری. برای اینکه تو این سیستم همیشه به چرخه، این موشه بود تو اون چرخه میدوید. برای اینکه دائم به دویدن وادارش بکنی، بعد اون بالا یه تومه بذاری، این برای سیستم اون تومه بخواد بدو هم بهش نرسه. زندگی یه سری افراد رو بولت کن بیار تو رسانه. اینا کیان؟ سلبریتیان. یعنی ساز و کارشو چیده، ساعت 200 میلیونی، خونه ای نمیدونم چی نشون بده. آقا این وی الان جامعه اینجا بشه، آقا این هتل آقای فلانیه، این خونه فلانیه، این پاساژ فلانیه، یعنی این مبنا. حالا تو این ساختار شما کسی که بالاتره از همه باید برمی، تو جامعه آمریکا معلومه یه پولدار میشه رئیس جمهور، اما تو ساختار اسلامی چی؟ ابو تراب رئیس جمهورشونه، کسی که رو خاک میشینه. یه افتخارم اینه که تا حالا سیر نخوابیدم. این که در تضاد شما باید اصلا، یعنی چی رئیس جمهوری کشوری حرف رو بزنه؟ خوب نیست برای جامعه ما. ما باید میگیم نه، خودمون اهل مصرفیم، شما نماینده این کشوری باید کتت اینجوری باشه، شلوارت اینجوری باشه، ها برند همان باشه. نه این مال اونوره. برای همین امیرالمومنین تو 5 سال حکومتش مظاهر تمدنی مادی چندانی نداره. اونا برای اینکه نشون بدن چیکار میکنن؟ شما برای اینکه نشون بدی پولا رو جذب کنی یه جا باید چیکار کنی؟ مظاهر تمدنی، برج بسازی، بگی نگاه کن سرفیده اینجا سرمایه گذاری کنن. شما چرا پولا همه میره تهران؟ بخاطر برج سازیش. چرا میره دبی؟ بخاطر برج سازیش. شما برای اینکه پول جذب کنی، آقا شما میخوای بری یه جای بیزینس انجام بدی، که دوستان ما بود یه مسافرتی با هم رفتیم، برادرش هم اومده بود، برادرش یه گوشی دستش بود، یه کشویی بود همینجا تلق تلق فقط با این بازی میکرد، تق 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 صدا میداد همینجا باز بستش میکرد. بعد گفتم این چیه این گوشیه؟ بعد من گفتم نگاه کردم یادم نیست، یا دوربین نداشت، یه چیز بدیهی رو در گوشی های موبایل نداشین، یا دوربین نداشت، یا مثلا بلوتوث نداشت، یه همچه چیزی. گفتم به چه درد میخوره؟ گفت میبینی چقدر پولشه؟ گفتم 17 میلیون. صحبت سال مثلا 92 اینا سا. گفتم 17 میلیون پول گوشی چیکار؟ گفت این گلده. گفتم به چه درد میخوره؟ گفت هیچی، وقتی بر بیزینس میری میذاری رو میز، کلکوپر طرف ریخته. همینه تو همین شبکه های هرمی، شما برای اینکه میتونی طرفو جذب کنی بعد ماشینت دمه در تو اول نشونش میدادی، نقشه میکشید یه جوری که بیاد که اون ماشین تو ببینه، بعد گوشیت خاص باشه، دفترت هم جای خاص باشه که ببین من توان مصرف بالایی دارم، فلزا یعنی پول دارم، تو هم میخوای شبیه من بشی؟ این مدلی که من برای تو ارائه میدم. راهکار مقابلش رو من خود داشتم میگفتم، راهکار مقابلش دقیقا عکس این سیستم عمل کردن که ما تو روزه یاد میگیریم. تو این سیستم شما باید دائم تو چش باشی. روزه میگه ریاکاری نکن. اصلا نمیفهمید شما خرج این عزاداری‌ها رو کی میرسونه. از آسمون نمیاد، آدم داره پول میده، انسان ما و انسان آدم دست میگه تو جیب مبارک پول میده، درست شد؟ و نبایدم وابستگی داشته باشه به دولت‌ها، نبایدم داشته باشه. بعدم جیب رو سیستمی به چرخه که خود مردم کمک کنن، درست شد؟ که اگه دولت‌ها عوض شدن زمین نخوره. دو، تو این سیستم این طرف همش رفاهه، میگه هتل 5 ستاره بریم، هتل 4 ستاره نریم، همش تحریک شما برای خرید دیگه، میگه لیموشو بدم، هلوشو بدم، چی میخوای؟ میگه همشو بده، یا همشو بده، یعنی چی؟ همه رو تست کن. تو این سیستم عکسه، تو اصلا اربعین، جریان اربعین چی میگه؟ میخوام برم جو پاهم تاول بزنم، میخوام برم تو خاک و خل بخوابم. میبینی تنها مدرسه ای که ما رو نگه میداره در مقابل در حزم در سیستم کفر نشیم امام حسین. شما الان یه جا باید برون بشین دو ساعت روی دو زانو بشین کله صبح خواب بیدار شین، همش مقابله با رفاهه، جز اینه؟ جمعه باید بخوابی، بعد برم یه جا بشینم، خب میخوام روی صندلی لم بدم، روی مبل باید بشینم، چرا میای؟ متوجه؟ اصلا این سیستم اصلا طراحی شده اهل بیت برامون گذاشتن برای این روز. چون دفعه قبل راجع به این صحبت کردم، من زیاد وارد نمیشم، اما این که حالا ما هضم در سیستم کفر نشیم یه حرفیه، این که خودمون سیستم داشته باشیم یه حرف دیگه. باید بشیم گام دوم انقلاب، بیان گام دوم همینه، میگه به دولت سازی کنی. دولت سازی یعنی سیستم سازی کنی، یعنی قوانین اون مجلس خراب شده بذاره خب که توش پولدار بودن مهم شأنیت به وجود نیاره. برای اینکه اون نماینده ها اینو بفهمن باید نماینده فهمیده بفرستیم، نماینده که فهم از این مسائل داره. متوجه شدید؟ بفهمه که آقا اینو میگن چی میگن به خودشون، میگن ببین آموزش پرورش انقدر بودجه ما داریم خرجشون میکنیم، بذار پولدارا خرج تحصیل بچه‌هاشون رو خودشون بدن. توجیه شکل مدرسه غیر انتفاعی اینه، انقدر کودکانه و نمیفهمه نتیجه چی میشه. اینکه تمام امکانات و معلمای خوب و همه چی میره به سمت مدرسه غیر انتفاعی و روزگاری بچه‌های مسئولیت‌ها رو خواهن گرفت که غیر انتفاعی درس خوندن. ما موقع حالتون دیدن داره، حال مملکت. بعد آدمی باشه بتونه تا 10 تا مسئله اونورتر هم ببینه. بعد اون موقع میره چه اتفاقی میفته؟ میرن تو شهرک محلاتی تهران مثلا زندگی کنن که چی؟ جامعه مؤمنین اونجا. هر شهری همچین جایی داره. مدرسه غیر انتفاعی میفرستن بچه را از 3 سالگی، از مهد کودک غیر انتفاعی بگی تا بالا تا پیش دانشگاهی، بچه را حافظ قرآن بار میارن. مسجد محلم که تا بیخ آدمه، گور بابای بقیه جامعه. این دیگه فهمی از این نداره که بچه مدرسه راهنمایی 4 تا خیابون پایین تر مواد میفروشن تو کلاس، دبیرستان گل میکشن، انقدر گل کشیدن که همشون شدن آقای گل. این دیگه بی تفاوت میشه به جامعه. اینو حکایتش سر مجازه یونس میگه، جامعه رو ول میکنه یا سوا کشتی میشه بره کجا؟ بیا پایین بینم برو تو شکم نهنگ. اگه میخوای تنها باشی میفرستم تو شکم نهنگ، قشن تنها بشین اونجا حال کن، بشین ذکر بگو. بزن نونه زهب هم غازه با بزن لنقدر علیه فن آداف ظلم آله الا ان سبحانه که نیکن تو منزه ها، بشین جا ذکر بگو. نه خیر، نمیتوانی نسبت به جامعه بی تفاوت باشی، خود از سوار کشتی شوی بروی. تو باید حساسیت داشته باشی به هموطنانت، به شیعیان شیعه خانه امام زمان، تا بفهمی تو ته شهر چه اتفاقی داره میفته. برای همین بچه‌ها رهبر انقلاب رسما فتوا رو میده دیگه، میگه آقا آتش به اختیار، یعنی من دیگه به این سیستم امیدی، این سیستم نمیتونه، این سیستم اونا ساختن. ما بعد انقلاب کاری نکردیم، بانک بازرگان نیست باشیم تجارت، عکس شاکنیم عکس امام چسبونیم اول کتابو، کدوم محتوا تولید شده؟ استاد دانشگاه هم گفتیم تحریش بذارید زشت استیق میکنید، حل شد دیگه، مشکلات حل شد. چقدر احمقانه. نه تو محتوات باید دینی باشه، محتوایی که طرف سر کلاس برمیگرده یاد آخرت بیفته. شما اصلا مثلا میگید به بیزراتون شما چه میگید؟ بهشت امام رضا میگید؟ بهشت رضا. خب مثلا تو معماری اسلامی قبرستون باید تو شهر باشه، هر محله باید یه قبرستون داشته باشه که شما داریم ها کلام در نمیاره، اینا رو باید داره که تا میای بیرون ببین یه نفر لا اله حرم میری، دیدی یه نفر آوردن اونجا، این باعث میشه که یه لحظه با خودت میگم اه جوون بود شاید منم بمیرم، تا یه هفته سر خطا، تا یه هفته دیگه مرده دیگه میبینی. چقدر توصیه شده برید مرده شوری کنید، چقدر توصیه شده برید دفن کنید، چقدر توصیه شده تو این تشییع جنازه شرکت کنید. خب این تو رو سر خط نگه میداره. بعد ما میایم اسم یه قبرستونی بیرون شهر عین مسیحی‌ها درست میکنیم، حالا اسمشو بذار بهشت امام رضا، بهشت خود خدا اصلا، وقتی مبناش اسلامی نیست، همه مرده هاش هم اسلامی دفن شدن. چند وقت یه بار گذرت میفته اونجا، یه بار یه کسی کار دست بده خدای نکرده بری اونجا، کاری نداری بری اونجا. متوجه شدی؟ برای همین نگاه کن نقطه مقابلش اینه، فقط کافی یه شهید بخوای بیاری توی یه دانشگاه، وای چه خبره دانشگاه ها دارید قبرستون میکنید. این تضاد داست. کدام قانون گذار ما انقدر قانون فهمه میتونه اینجوری بفهمه؟ مبانی اسلامی رو باید بفهمه. این کار شورای نگهبان نیستا، شورای نگهبان خود میگه آقا قبرستون ببریم بیرون شرعیه یا نه شرعیه، کار حرام که انجام ندادن که. متوجه؟ اینه شورای نگهبان نمیتونه جلوشو بگیره. من اینجا باید نماینده های انتخاب کنم که فهم از دین داشته باشه و البته متخصص باشه، فهم از دین داشته باشن، رابطه رو بلد باشن، بلد نیست به کار ببره تو معماری. ذات معماری اسلامی وقتی نگاه کنید یه حرفه، حریم، تموم شد. یعنی اگه همه روایت‌ها رو بذارید کنار بگید ته این روایت چی؟ میگه حریم. میگه اگه بچه صدا رابطه جنسی پدر مادرشو بشنوه ملعونه، یعنی انقدر خطرناک. برید تو اینترنت سرچ بکنید سوالاتی که بچهای راهنمای دبیرستانی از دفاتر مراجع پرسیدن. ما این روایت رو خوندیم، اما چیکار کنیم؟ صدا رو داریم میشنویم. چرا میشنوه صدا رو؟ بی موالاتی پدر مادره نیست، خونه اینجوری ساخته شده. جز اینه حریم بی میره، حریم آشپزخونه اوپن ره. خب آقا وقتی اون ببین، برای همون اون وقتی معماریشو به تو میده، تو ناخودآگاه فرهنگش هم میگیری. این چقدر ریزه این نکات. اسلام به تمام اینا توجه داره. من دو تا حدیث بگم عرضم تمام. ببین اسلام به شدت جون من و شما برش مهمه. شما سوار هواپیما که میشی یه سری قواعد داری. هیچ چیزی در هواپیما جایگذاریش اتفاقی نیست. اگه چکش گوشه مثلا اونجا مثلا شیشه رو بشکنی، رو مثال میزنم، اون تو یه ارتفاع خاصی حساب کتاب داره. همه چی فاصله صندلی ها حساب کتاب داره، نوع دستگیره ها حساب کتاب داره، هیچ چیزی اتفاقی نیست. خیلی هم مهمه چون پولدارا بیشتر سوار میشن. میدونی که نوکری پولدارام پول افتخاره، درسته؟ نه مشاغلی که حول پولدارا شکل میگیره افتخار داره، تو سیستمی که پول مبنا باشه دیگه. بعد خوشگلترین دخترها رو برداری بیاد اونجا بشن مهماندار، که یک ساعتی که تو راه هستیم بیکار نباشیم، یه حالی ببریم. آره همینه، مبنا شکلی غربی شو دارم میگم. ببین تا هواپیما چی میگه؟ میگه حتما این پوشش پنجره رو بدید بالا. موقع بیشترین حوادث هواپیما موقع پرواز و تیکاف و لندینگه، موقع پرواز و نشستن عمدتا اینه. خب میگه که آقا موقع دید همه گیراشون هم همون دوتا وقت بیشتر گیر میدن، پوشش پنجره بالا. چرا؟ یه وقت اتفاق روی بال و موتور چیزی میفته، همه چشما ببینن بگن. هنسفری تو گوشتون در بیارید، شاید اون خدمه پرواز یه نکته بگن، شما داری آهنگ گوش میکنی نشنوی. همین رو دقت. پشت صندلی صاف، اگه یه درصد اتفاقی افتاد تو پشت عقب باشون، عقبیه سخت‌تر میتونه بیاد بیرون. چقدر مگه تاثیر داره؟ باشه همین هم اثر داره. ما بعد تو یه دقیقه بتونیم هواپیما رو خالی کنیم. آقا جلیقه نجات فلان، میگیم داداش من تهران دارم میام مشهد، اصلا تو راه چیز دریایی نیست چه بخوام بیافتیم تو دریا. میگه باشه یه درصد اتفاق افتاد، می‌خواستیم بریم سمت شمال بشیم، یک میلیونم درصد. جلیقه رو آموزش میده باد کردنش، اون موقع وقت نیست از الان بدون. آقا ماسک آویزشو اول برای خودت بذار، بعد برای بغل دستید. اینو بدون، این مهمه. فداکاریت گل نکنه، اول برای او بذاری، خودت هم نفست میره، نه اونو نجات میده نه خودت. اول خودت بعد اونو. ببین تا جزئیات رو رعایت میکنن. اینو زنیدی تو اسلام، اینو زبدر صد کن. یا کدوم پا رو بذارم تو دستشویی؟ این خیلی مهمه. اینو همین کجا فهمیدم؟ زمانی که ما تو واحد همین طراحی مهندسی مؤسسم رو اصلا داشتیم کار میکردیم، رفتیم دوره آموزشی آمریکایی‌ها رو درآوردیم، دیدیم اینا میگن وقتی میخوای وارد اتاق بشی حتما تأکید با این پا باید وارد شی. واسه خیلی جالب بود. برای چی؟ میگفتش تکیه‌گاه داشته باشی، افتادی به بیرون بیفتی، تو نیفتی بکشنت. میگه میخوای بری دستشویی، افتادی به بیرون بیفتی، ببیننت اونجا افتادی، یکی بهت نجاتت بده، نفتی تو مسترد نبیننت، جلو چش نباشی. ببین رو این حساب حموم همه چش تو چش هم بودن، اتفاق نفته رو این حساب. مثلا این بود، ایا چه بسا آقا رسول الله علیه میگفت وای بر آن امتی که درب خونه هاشون به تو باز میشه. چرا؟ موقع فرار در رو خودت باز میکنیم. مسجد ارگ تهران چی شد؟ مسجد خواستن برن بیرون، آتیش گرفت، درب تو باز میشد، خودشون هم پشت در گیر کردن سوختن. وای بر اون امتی که در خونه به تو باز میشه. ببین ما اخبارگری که نباید بکنیم، نگاه اصولی، یعنی این، یعنی بفهمی که امنیت انقدر مهمه، تا جزئیات رو به قبله شلوار باد نکنی در بیاری، حرمت قبله رو نباید بین ببری. حرمت قبله تا این حرمت داره. بعد من میام که حالا سنگ مسترار رو به قبله نساختیم، اما دیگه هر کاری خواست رو به قبله میکنی، میگه اونجا باید مقدس مونیم. ببین من نمیخوام دنبال علل شرایع خیلی بگردم شخ بزنم، اما عرضم این که فهم سیستماتیک یعنی تو قوانین اینها لحاظ بشه. بلازم من باید متخصصترین و متعهدترین آدم ها رو بفرستم. نیستن عیبی نداره، باید کارگروه هایی باشون بغل، مثلا کارگروه معماری اسلامی باید داشته باشه که فقه مسکن و شهرسازی توش تدریس شده، این آقای کمیسیون فلان کار داره، باید بره از اینا نظر بخواد. شورا نگهبانی خودش داشته باشه برای خودش. این شدنیه. مرکز پژوهش‌های تو مجلس شکل بگیره، تمام این متخصصین رو تو این حوزه‌ها بیارن به کارگیری بکنن. این قانون اصلا، اینجور قوانین که میدین اصلا بره تصویب شده است، چون قبلش خودشون انقدر چکشکاری کردن تتوشو در آوردن. اون موقع شما ببینین جامعه چطور شکوفا بشه. این جامعه همه احساس برابری میکنن، احساس میکنن فلان آقا احترام داره. به خاطر چی؟ مرحوم فاضل تونی به شیخ عباس ازش یه درخواستی کرد، گفت عید قدیر هر کی میرفت پیش شیخ عباس یه چیز بهش میداد. بعد این گفت من چیز ویژه ازت میخوام. گفت چی؟ گفت من حالا فردا. گفت بگو. گفت منو بیا خرمو بگی تو شهر بچرخون. گفت این چه خواسته؟ گفت همینی که است. اومد مرکب اینو گرفت توی شهر چرخونه میشه. بعد چند وقت گفت یه رفت سر زد بهش مدرسه علمیش، رفت سر زد جا واسه سوزن انداختن نیست. گفت چرا مدرسه تو شلوغ شده؟ اینجوری نبود قبلا. گفت به خاطر همون دوری که با هم تو شهر زدیم، که مردم با خودشون گفتن ببین عالم دین شدن چیه، شیخ عباس میاد افسار مرکب تو میگیره، شیخ عباس میاد. ببین یعنی اینجا شأنیتو به چی دادی؟ به علم، نه به پول. اگر تونستیم جامعه این کار رو بکنیم، این جامعه میشه جامعه نمونه منتظر تو دنیا، نمونه میشه. همه برمیگردن میگن بابا چرا انقدر آمار خودکشی اینا پایینه، چرا انقدر سلامت جسمی اینا بالاست، چرا انقدر شور و نشاط تو این مردم بالاست، چرا انقدر مردم خوبین؟ میگه چون اینا از یه مدل دیگه تبعیت. میگه اون مدل چیه؟ همه دنیا شیفته اون مدل میشه. میگن تازه صاحبشو ندیدید، همه تشنه ظهورش میشن. این وظیفه، این انتظاره که افضل الاعمال انتظار فرج، این سخته. وگرنه بشینیم اللهم عجل ولی کلمه به کار نداره، کنتور میدن دعا لازمه ها، اما اگه فقط فکر کنیم این اشتباه، بریم بگردیم ببینیم هر کی کدوم ما یه شغلی داریم یه کاری داریم، چه خدمتی میتونیم به شیخانه امام زمان بکنیم تو این زمینه. بریم تخصصی، اگه مهندس عمرانی یه وقتی بذار شروع کنی اطلاعاتتو کامل تر کردن راجع به این مسائل. هر کسی به بهترین وجه کارشو انجام بده. نگاهش این باشه من دارم شیخانه امام زمان آباد میکنم، لوله کشی خونه درست حسابی انجام بده. مکانیکی بردم آره ندیدم چیز بود، پیرم مشکی تنش بود، این بچه هیئتیه خیالم راحته، چیزم ماشینم بر نمیداره، لازم نیست وایستم، این پالس باید به جامعه فرسته بشه. من عذر میخوام، سرتون درد بودم، زمان مدعیم گذشت، منطقه باید بحثو جمع میکنم. باور کنیم 20-30 جلسه سخنانی، هر بخشش باید باز بشه. یعنی دارم شروع کردم، من تا الان 24-5 جلسهش رفته، تهران دارم صحبت میکنم و ادامه هم داره، امسال هم تموم نشد. خب اینکه ما چطور بتونیم در مقابل ظرفیت و تمدن سازی قیام عاشوراست، از امام حسین چطور استفاده کنیم برای رسیدن به ظهور آقا، که این سیستممون رو باید درست کنیم. فرد فقط مهم نیست. تعجیل الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، سه صلوات نبفرمایید.